Zine ile arada.
سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. اسلام آباد پذیرفت که به انتقال ده ها هزار تن گندم و دوا کمک هند به افغانستان به وسیله لاری های افغانستان از طریق پاکستان اجازه دهد. مردم در افغانستان سخت به کمک‌های فوری نیاز دارند، اما از مشکل دیگری نیز سخن می‌زنند.
چه رقم کمک کلی جیبای شخصی نفته، قفاره به خدا، آمیای خود این مردم مدد ده، طبقه غریب کمکش نمرسه.
همی کمک‌هایی که می‌آید، همی را هیچ دم غریب و مستقیم توزیع نمی‌کنه.
وزیر خارجه آمریکا میگوید به نظر نمی رسد که ایران اکنون در انجام آنچه که برای بازگشت و پایبندی متقابل به توافق هسته‌ای 2015 ضروری است جدی باشد.
در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در جریان صحبت‌ها در امارات متحده عرب در این مورد اظهار شک کرد که این دور مذاکرات با ایران نتیجه بدهد.
نشریه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند در این مورد هم به شما خواهیم گفت. 7:30 به وقت افغانستان شد. پیش از همه خبرها، UNHCR میگوید که در سال روان میلادی صدها هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان در افغانستان شدند. وزارت خارجه فرانسه از انتقال ده ها تن از افغانستان خبر داد. و یک مقام کرملین میگوید که اوضاع افغانستان از مسائل است که پوتین میخواهد در موردش با بایدن صحبت کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که در سال روان میلادی 700 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان در افغانستان شدند. بابر بلوچ سخنگوی این اداره دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت که این افراد به کمک‌های فوری نیاز دارند.
بسیار خانواده‌های بیجا شده برای نجات خود از سرمایه شدید به سرپناه مناسب و به وسایل اولیه نیاز دارند. بحران هر روز بیشتر می شود. گرسنگی در این کشور به یک درجه غیر قابل پیش بینی رسیده. در حدود 23 میلیون افغان که تقریبا 55% نفوس این کشور می شود به گرسنگی شدید دچار هستند، که در حدود 9 میلیون آنها به خطر قحطی روبرو می باشند.
بلوچ همچنان افزود که سازمان ملل متحد روزانه به حدود 60 هزار تن در افغانستان کمک‌های بشر دوستانه می رساند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که 258 افغان، 60 شهروند هلند، 11 شهروند فرانسه و شمار نامشخص افراد مرتبط به آنها را از افغانستان بیرون کرده. این وزارت دیروز گفت که قطر در زمینه پرواز طیاره حامل این افراد سهولت ایجاد کرده. با گفته وزارت خارجه فرانسه از دهم ماه سپتامبر به این سو این کشور حدود 400 افغان و 110 شهروند فرانسه را از کابل پایتخت افغانستان به بیرون از این کشور منتقل کرده. این وزارت همچنان افزوده که فرانسه و قطر در 2 دسامبر مأموریت بشر دوستانه به هدف انتقال تجهیزات طبی، غذا و تدارکات زمستانی را به سازمانهای بین المللی فعال در افغانستان انجام دادند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. شمار پناهجویان افغان در اروپا نسبت به 5 سال گذشته به گونه چشمگیر افزایش یافته. اداره حمایت از پناهجویان در اروپا دیروز گفت که در این جریان تنها 71,200 تن از افغانها درخواست پناهندگی سیاسی دادند. در ادامه گفته شده که این آمار از سال 2016 به این سو بلندترین است. با گفته این اداره تنها در یک ماه گذشته شمار افغانهایی که به اروپا رسیدند 72% افزایش را نشان می دهد. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگست کابل را تصرف کردند، هزاران تن از افغانستان بیرون شدند. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی کرملین می گوید که اوضاع افغانستان یکی از مسائل است که رئیس جمهور پوتین می خواهد در موردش با همتای آمریکایی خود جو بایدن صحبت کند. با گزارش رسانه ها از جمله تاس و انترفاکس، اوشاکوف افزوده که قرار است که دو رهبر از راه دور در مورد موافقت نامه هسته‌ای ایران، روابط آمریکا و روسیه، لیبیا و سوریه نیز صحبت کنند. او افزوده که هفته آینده تاریخ برگزاری احتمالی این جلسه در نظر گرفته شده، اما دیده شود که واشنگتن در این مورد چه میگوید. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که در مورد طرح همه جانبه کار میکند که گسترش تحرکات نظامی روسیه علیه اوکراین را بسیار دشوار خواهد کرد. بایدن دیروز به خبرنگاران بیشتر گفت:
چیزی که من میخواهم این است که آن طرحهایی را با هم یک جا کنم که به باور من مجموعی از نوآوری های همه جانبه و معنادار میباشد و برای آقای پوتین بسیار مشکل خواهد بود که با این اقدامات به کارهای خود که مردم در رابطه با انجام آن از سوی وی ترس دارند ادامه بدهد. اما این پلان زیر کار است.
گزارش ها در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در مرز اوکراین در هفته های اخیر سبب شده تا ایالات متحده و چند متحد عضو ناتو این کشور بر حمایتشان از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کنند. مسکو گفته قصد اقدام نظامی علیه اوکراین ندارد. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاک روسیه کرد. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما، خوش آمدید. اسلام آباد پذیرفت که با انتقال 50,000 تن گندم و دوا کمک هند به افغانستان به وسیله لاری های افغانستان از طریق پاکستان اجازه دهد. پاکستان بیشتر گفته بود که این کمک ها با لاری های پاکستان از مرز هند به افغانستان منتقل شود. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. پس از آن که نزدیک 4 ماه پیش طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، ایالات متحده نزدیک 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. کمک های مالی جهان با افغانستان قطع و این کشور با فقر بیشتر و بحران اقتصادی روبرو شد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
پاکستان و هند به رسانه‌ها تایید نمودند که اسلام آباد دیروز جمعه موافقه کرد 50,000 تن گندم و دوای کمک هند به افغانستان با لاری‌های افغانستان انتقال داده شوند. هند در حدود 2 ماه قبل ارسال 50,000 تن گندم، دوا و اشیای دیگر کمکی را به افغانستان پیشنهاد کرد، ولی پاکستان در 24 نوامبر گفت که به ارسال این کمک‌های بشردوستانه و نشان دادن همدردی به طور استثنایی اجازه می‌دهد که از بندر واگه به افغانستان بروند. اما اسلام آباد یک شرط گذاشته بود که این کمک‌ها با لاری‌های پاکستان به افغانستان انتقال شوند. در این مورد مقامات پاکستانی و هندی روز پنجشنبه معلومات داده بودند. اما به اساس خبر رسانه‌های هندی، وزارت خارجه پاکستان دیروز 12 قوس به دیپلمات‌های هندی در اسلام آباد خبر داد که پاکستان حاضر است تا این کمک ها با لاری های افغان ها از بندر واگه به افغانستان انتقال داده شوند. کابل به خاطر این کمک ها از دهلی نو و اسلام آباد اظهار امتنان کرده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان احمد الله وسیق شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان نسبت به هر وقت دیگر امروز بیشتر به کمک های بشری، مواد خوراکی و دیگر نیازمندی های اولیه ضرورت دارد. حکومت افغانستان از این همدردی و کمک بشر دوستانه حکومت هند سپاسگزار است. همچنان از پاکستان که به هند اجازه داد این کمک ها از طریق خاک آن بالاری های افغانستان انتقال داده شوند بسیار تشکر می کند.
توماس نیکلسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، هم از این کمک های بشری هند به افغانستان استقبال کرده است. نظر به گزارش رسانه های هند، نیکلسون که در جریان سفر به دهلی نو رفته است میگوید ارزیابی هند و اتحادیه اروپا در رابطه با افغانستان بسیار نزدیک است. نیکلسون به روزنامه هندوی چاپ هندوستان گفت در ملاقات با مقامات هندی در مورد پلان بحث کردند که مامورین دفتر اتحادیه اروپا به افغانستان فرستاده می شوند و از یک بخش 300 میلیون یورو کمک این اتحادیه برای کمک های بشری در افغانستان استفاده خواهد شد. نیکلسن همچنان گفت اتحادیه اروپا و هند باید اطمینان حاصل کنند که افغانستان دیگر هرگز به لانه تروریستان تبدیل نخواهد شد. هند و پاکستان در بین خود خصومت دارند. هند همیشه بر پاکستان اتهام وارد می کند که در کشمیر، افغانستان و تمام منطقه جنگجویان افراطی را حمایت می کند. بر اساس همین دشمنی، دهلی جدید با حکومت قبلی افغانستان رابط نزدیک داشت و بعد از به قدرت رسیدن طالبان برعکس پاکستان، هند از مسائل افغانستان دور ماند.
شنیدید که اسلام آباد پذیرفته که به انتقال 50,000 تن گندم و دوا کمک هند به افغانستان به وسیله لاری های افغانستان از طریق پاکستان اجازه دهد. مردم در افغانستان سخت به کمک های فوری نیاز دارند. اما شماری از مردم میگویند که در توزیع کمک ها بی‌نظمی وجود دارد. بیشتر در اینجا بشنوید.
پیام ها و نظریات شما
حالا زولت غزنی شما را زحمت دادم خود خاطر از کمک ما در قریه هستم در داخل شهر چه رقم کمک است کلی ده جیبای شخصی مفته قطاره خدا آمیای خدا این مردم ملت در طبقه غریب کمکش نمرسه 6,500 هزار تذکیره مردم قره کاپی در ولایت گرفته دونیم ما میشه که مردم سرگردان است اما کمک به مردم مظلوم و بیچاره و دست فروش زی ولایت نبرسه کلش مردم واسطه دار و زوردار مخواهی کمکه با سلام
قرمایل هستم از ولایت بلخ لسالی کشندی قریه چکانه همی کمک هایی که می آید به دست دارم همی را یک دم غریب و مستقیم توضیح نمی کنه
یعنی کمک هایی که سرازیر میشه اینجا که می آید در ولایتی باید فیش از الان می آید به پلیس میری همینا به مستحقینش درست نمیرسد چرا که به اون مردم این مستین که حالتهای استروری بوده هر کدوم یک بوجینه یه چیزی به سر ده خانه هر خانه 4 کیلو 4.5 کیلو میرسد این اکتفا نمینه
زاده آزادی ما یک شکایت داریم که بایسا ماجر هستیم دمی چی ماجرین چند پیره رفتیم یعنی 2 ماه شده که وعدم هتا و هیچ بایسا ما را عرضه ما را پرسان نمکنه
ما از همه ماجرین ولایت بلخ و همین ماجرین ایش توجهی همین دولت نداره
پیام شما نظر شماست
تشکر از پیام های شما تا لحظات دیگر آنچه را در نشریه های جهان در مورد افغانستان بازتاب یافته هم مرور خواهیم کرد
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملاً محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک میشه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می‌خوام که در آینده امتحان کنکور بدم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بده.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله آمریکایی فارن افیرز در شماره اخیرش در مطلب وضعیت اقتصادی افغانستان را به بررسی گرفته است. در این مطلب آمده که آمریکا و متحدینش برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان باید هرچه زودتر دست به کار شوند. در مطلب به گزارش ملل متحد اشاره شده که در آن گفته شده است ممکن افغانستان با سریع‌ترین فروپاشی اقتصادی در تاریخ معاصرش روبرو شود. پیشبینی برنامه غذایی جهان نشان می دهد که تا به 23 میلیون تن در افغانستان که بیش از نیمه از جمعیت این کشور می شوند الی اواخر امسال به غذای کافی دسترسی نخواهند داشت. در مطلب همچنان می‌خوانیم که 3 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با سوی تغذیه یهود روبروستند. مجله در ادامه نوشته است در حالی که زمستان در راست، این کشور در پردگاه یک فاجعه بشری قرار دارد. در مطلب به عدم پرداخت معاشات چندین ماهه کارمندان دولتی نیز اشاره شده است. وزارت مالیه طالبان ماه گذشته گفته بود که معاشات 3 ماهه کارمندان نهادهای دولتی را یکجا می‌پردازد. مجله نوشته که ارائه کمک در مقیاس لازم برای رفع نیازهای بی‌سابقه مردم افغانستان یک چالش است. در بخش دیگری از مطلب آمده که ایالات متحده و متحدانش تا زمان طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت و کمک مالی نخواهند کرد که طالبان به شمول زنان و دختران حقوق همه را تضمین و بدون ابهام روابط خود را با تروریسم بین المللی قطع کنند. طالبان داشتن رابطه با گروه های بین المللی تروریستی را رد می کنند. و روزنامه هندوستان تایمز مطلب را نشر کرده درباره فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان. در فرمان ملا هیبت الله گفته شده است که زن مال نه بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کسی آن را در بدل صلح بد دادن نمی تواند. هندوستان تایمز نوشته است که در این فرمان از کار زنان و دسترسی آنها به آموزش که به نوشته روزنامه نگرانی عمده جامعه جهانی است یادآوری نشده. در فرمان که دیروز جمعه سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر شد، همچنان گفته شده که رضایت دختران بالغ در وقت نکاح ضروری است، اما سن بلوغ دختران چیز ذکر نشده. روزنامه هندوستان تایمز با دوره حاکمیت گذشته طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی اشاره کرده که زنان بدون محرم اجازه نداشتند بیرون از خانه بروند و حجاب شرعی را باید رعایت می‌کردند. بر کار و آموزش زنان و دختران نیز محدودیت وضع شده بود. در دوره حاکمیت فعلی طالبان صرف در برخی از ولایت‌ها به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده شده است. کارمندان زن نیز هنوز در تمام ادارات دولتی حضور ندارند.
خب تبریک ستار فروغم گفت، فرمان تازه رهبر طالبا در مورد زنان توجه شماری از نشریه ها را هم به خود جلب کرده. در همین مورد جاوید نعیمی با دکتر زهرا محمدی از فعالان حقوق زن گفتگو کرده و نخست پرسیده که این پیام رهبر طالبان به چه معناست؟
در حالی که امروز مکاتب دخترانه بسته است، دختر حق تعلیم نداره، دانشگاه کابل برای دختر و پسر بسته است، دختر حق تحصیل نداره، وزارتی به نام امور زنان حذف شد، یعنی زن اجازه کار نداره، زن نه پلیس بوده میتونه، زن نه قاضی، نه سارنوال و نه معلم، نه کارمند اداری بوده میتونه. اینا در ای اطلاعشان مختص و خاص به صحبت کردن راجع به ای که زن باید به نکاح داده شود، زن ولو که بیوه باشه به نکاح داده شود، اگر مجادره دست ازش رضایت بگیرین و یا زن حق میراث داره یا حق مهر داره. در حالی که ما بسیار مسائل دیگه هست که به زن باید رسیدگی شود که اون مسائل، اون حقوق زن ازش گرفته شده و پرداخته نشده. شاید ملا هیبت الله این اطلاعیه را بعد از اعتراضات ما خانم ها این اطلاعیه را پخش کرده باشه یا این فرمان صادر کرده باشه که این جوابگوی اعتراضات ما شده نمیتونه.
خب بانو محمدی، رهبر طالبان بدون اشاره به حقوق آموزش و کار بانوان با این پیام های خواسته به نحو به نگرانی زنان و دختران و همچنان جامعه جهانی پاسخ داشته باشه؟
ما بسیاری مسائل داریم که مربوط زن است، که زن چرا برش حقوقش پرداخته نمیشه، زن چرا امروز معاش خود گرفته نمیتونه، زن چرا مثل گذشته به کار خود رفته نمیتونه، زن دختر چرا مثل گذشته به مکتب رفته نمیتونه. و ما فقط و فقط ما ازدواج نخواستیم، ما نکاح نخواستیم، ما عروسی نخواستیم، ما حق مهر نخواستیم. در گذشته هم حق مهر به نام اسلام تعیین میشد و هیچ زنی حق مهر خود صاحب نشده. حتی مرد افغانستان فقط به نام اسلام حق مهر تعیین میکنه، اما او حق مهر نمیفهمه که چی نکات داره، چی قوانین داره و چی اصول داره.
و در پیام تازه ملا هبت الله خونزاده از کار و آموزش بانوان خبر نیست در حال حاضر. میشه بگوین که مشخصترین خواست زنان و دختران کدام هاست؟
ما از ملا هیبت الله و در کل از امارت اسلامی خواهش میکنیم که لطفاً فقط و فقط به نکاح دخترها توجه نکنن، به محرم داشتن و نامحرم بودن دخترها توجه نکنن، فکرشون به طرف تحصیل، تعلیم، کار و آموزش دخترها باشه. حقوق اساسی زن فقط ازدواج و یا حق مهر داشتن و یا ای که زن بیوه میتونه دوباره ازدواج کنه، اینا نیست.
دکتر زهرا محمدی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک شهروند سریلانکا به اتهام اهانت به مقدسات در پاکستان از سوی افراد خشمگین کشته شد و سپس جسدش به آتش کشیده شد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
یک مرد سریلانکایی در پاکستان امروز پس از آن توسط گروهی از افراد به شدت لتوکوب شد و جسدش به آتش کشیده شد که ادعا شد او به مقدسات توهین کرده است. عمر سعید ملک، یک افسر پلیس، به خبرنگاران گفت که این رویداد در شهرک سیالکوت در ایالت پنجاب رخ داد. به گفته او پریانتکا کمارا، شهروند سریلانکا و مدیر صادرات شرکت پوشاک موسوم به راجکو، از سوی کارگران به اهانت به مقدسات متهم و کشته شد. عبدالله نعیم، یک باشنده محلی، از طریق تلفن به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که کارگران فابریکه ادعا کردند که صفحات قرآن در زبالدانی دفتر این فرد پیدا شده است. به گفته نعیم، این مرد به شدت لتوکوب شد و جسدش به آتش کشیده شد. عمر اجاز، ژورنالیست جیو تی وی، به رادیو مشال گفت که این افراد همچنان به فابریکه راجکو آسیب رساندند. بر اساس گزارش ها، مردان هنگام آتش زدن این فرد شعار لبیک یا رسول الله سر می دادند. این شعار متعلق به حزب تندرو تحریک لبیک است، حزبی که تظاهرات خشونت آمیز ماهی گذشته در ایالت پنجاب را برگزار کرد و در جریان آن به اثر درگیری فعالان این حزب و پلیس 6 پلیس کشته شدند. ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود مردان را نشان می دهد که جسد را با چوب می زدند. خرم شهزاد ملک، سخنگوی پلیس سیالکوت، به رادیو مشال گفت که پس از اعزام نیروهای پلیس به آنجا، وضعیت در منطقه تحت کنترل است. وی افزود که در این خصوص پرونده باز شده و تحقیقات برای شناسایی عاملان رویداد آغاز شده است. عثمان بزار، وزیر اعلی پنجاب، در توییت گفته است که افراد دخیل در این رویداد بخشیده نخواهند شد. توهین به مقدسات یک موضوع بسیار حساس در پاکستان است، کشوری که اتهامات اثبات نشده می تواند منجر به تیراندازی، زنده سوزاندن یا کشته شدن متهمان شود. حدود یک هفته پیش صدها معترض خشمگین بر یک ماموریت و چندین محل تلاشی پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا هجوم بردند و آنجا را آتش زدند. آنها از مقامهای پلیس خواستند تا فردی را که بنابر ادعای آنها نسخه از قرآن را سوزانده بود تحویل دهند.
شنیدید که مردم خشمگین دیروز یک شهروند سریلانکا را در پاکستان کشتند و سپس آتش زدند.
زیر آسمان کبود. گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا فشرده خبرها را برایتان داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار می گوید که در سال روان میلادی 700 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان در افغانستان شدند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که 258 افغان، 60 شهروند هلند، 11 شهروند فرانسه و شمار نامشخص افراد مرتبط به آنها را از افغانستان دیروز بیرون کرد. شمار پناهجویان افغان در اروپا نسبت به 5 سال گذشته به گونه چشمگیر افزایش یافته. اداره حمایت از پناهجویان در اروپا دیروز گفت که در این جریان تنها 71,200 تن از افغانها درخواست پناهندگی سیاسی دادند. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی کرملین میگوید که اوضاع افغانستان یکی از مسائل است که رئیس جمهور پوتین میخواهد در موردش احتمالاً در هفته آینده با همتای آمریکایی خود جو بایدن صحبت کند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که در مورد طرح همه‌جانبه کار میکند که گسترش تحرکات نظامی روسیه علیه اوکراین را بسیار دشوار خواهد کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که هفتمین دور مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام در ویانا متوقف شد، زیرا به گفته او به نظر نمی‌رسد ایران در حال حاضر در انجام آنچه که برای بازگشت به پایبندی متقابل به این توافق ضروری است جدی باشد. بلینکن به خبرگزاری رویترز گفته آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران همزمان با وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای با توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد و در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگر را دنبال خواهد کرد. بیشتر از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
دیپلمات هایی که در مذاکرات پنج روزه در مورد موافقتنامه اتمی قدرت های بزرگ با ایران در ویانا اشتراک داشتند، دیروز جمعه مذاکرات را متوقف ساخته و برای مشوره به کشورهای خود رفتند. اینریک مورا دیپلمات بلند رتبه اتحادیه اروپا در پایان صحبت های دیروز گفت در پنج روز گذشته هر دو طرف مشکلات را مشخص کردند و حالا زمان آن رسیده که تمام اشتراک کنندگان در پایتخت های خود مشوره کنند. مورا افزود که این صحبت ها در هفته آینده دوباره در ویانا شروع خواهد شد، اما او در این حال هشدار داد که موانع جدی در پیشروی این موافقتنامه وجود دارد و زمان هم نامحدود نیست و به این خاطر به گفته او عجله در کار است. مورا یادآوری کرد که برای آغاز مذاکرات اصلی متحد ساختن پالیسی ها ضرور می باشد. آمریکا در سال 2018 از این موافقتنامه خارج شد و رئیس جمهور آن وقت آمریکا دونالد ترامپ کمپاین فشارها را بر ایران افزود. 5 امضا کننده دیگر این پیمان انگلستان، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در همان هتل مفشن جلسه داشتند که 6 سال قبل پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران در آن امضا شد. در هتل پهلو هیئت آمریکا تحت رهبری نماینده خاص این کشور برای ایران رابرت مالی به سر می برد تا از دیپلمات های دیگر در مورد روند صحبت ها با ایران معلومات به دست آورد. ریاست هیئت ایران را مذاکره کننده نو این کشور که سوی رئیس جمهور آن ابراهیم رئیسی تعیین شده است با عهده داشت. این هیئت در آغاز همین هفته خواست که آمریکا به خاطر نشان دادن نیت نیک در آغاز کار 10 میلیارد دلار از سرمایه های منجمد شده ایران را آزاد بسازد. اما نماینده اتحادیه اروپا آقای مورا گفت برای احیای پیمان سال 2015 ایران باید طبق این پیمان به تعهدات خود عمل کند و یک جا شدن آمریکا به این معناست که واشنگتن باید تحریم های جدی را که علیه ایران اجرا کرده دور کند. از آقای مورا سوال شد که دستاورد صحبت‌های این هفته چی بود. آقای مورا در پاسخ گفت این نقطه نظر خودش یک پیشرفت است که از سوی ایران یک هیئت نو صحبت می‌کند و با طرف‌های دیگر داخل مذاکره شده. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در جریان صحبت‌ها در امارات متحده عرب در این مورد اظهار شک کرد که این دور مذاکرات با ایران نتیجه بدهد، اما در عین زمان آقای مکرون افزود که این چنین معنی ندارد که دور نو صحبت‌ها انجام نشود. فرانسه مانند جرمنی و بریتانیا به این نظر است که پیمان سال 2015 با نارسایی های خود هنوز هم برای حل بحران اتمی ایران یگانه راه می باشد.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی سر ساعت 9 به وقت افغانستان.